بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابوالقاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین طاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. السلام علیک التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. تسلیت عرض میکنیم شهادت وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام رو اولا خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف رهبر بزرگوارمون و همه شما عزیزانی که در مجلس حضور دارید. انشالله که عزاداری ها تا به الان مورد قبول و عنایت خودشون قرار گرفته باشه و این باقی مونده از دهه اول و کل ماه محرم و صفر که ایام عزا هستش توفیق داشته باشیم به ساحت مقدسشون عرض ادب داشته باشیم به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. این آیه سوره آل عمران، سوره آل عمران آیه 200: یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. خداوند متعال دو تا صبر رو، دو تا استقامت رو برای پیشبرد دین خدا، برای پیشبرد اهداف ولی خدا، دو تا استقامت رو از مؤمنین میخواد. یا ایها الذین آمنوا، یک استقامت، استقامت فردی که فرد مؤمنین باید تو مسیر بندگی استقامت داشته باشن، تو انجام تکالیفشون، تو سختی های راه، در مبارزه با آلودگی ها و گناهانی که وسوسه انگیز هستش. یه صبر فردی هست، اصبروا. یه صبر اجتماعی هستش که سنگینتر و مهمتر از صبر فردی هستش، صابروا، استقامت جمعی خدا میخواد که دین خدا، برای اینکه تمدن دینی در جامعه و جهان تحقق پیدا بکنه، این دوتا استقامت رو مؤمنین باید داشته باشن، به خصوص استقامت اجتماعی. بعضی از کارها هستش که فرد هر چقدر بزرگ باشه، هر چقدر با عظمت باشه، به تنهایی نمیتونه انجام بده. شما مثلا ببینید نماز جماعت، فرد هر چقدر پاک باشه، هر چقدر با عظمت باشه، به تنهایی که نمیتونه نماز جماعت برگزار بکنه. بعضی از کارها هست که قوامش به جمع و حضور جمع و اراده جمعی و استقامت جمعی. یه جمعی تو نماز جماعت باید با هم دیگه جمع بشن، کاراشون رو بذارن کنار، توی وقت معین، توی مکان معین منظم بایستن تا نماز جماعت، تا این کار جمعی تحقق پیدا بکن. خب حالا عنایت بفرمایید، در فعالیت‌های جمعی، اما در این حال اون کسی که از همه مؤثرتر، اون کسی که از همه به هر حال بیشتر میتونه تأثیر گذار باشه در جمع، اون میشه محور جمع. یه محور وجود داره تو کارهای جمعی که از همه مؤثرتر و سهمش از همه بیشتره. مثلا تو همین نماز جماعتی که مثال زدم خدمت شما، امام جماعت محور جمعه. اگه بعضی از مأمومین برن، نماز جماعت اینجوری نیستش که از بین بره، ولی امام جماعت اگر بره دیگه نماز جماعتی نیست. امام جماعت محوره، استقامت او هست که بقیه رو نگه می‌داره. اگر او تا آخر نماز رو آخر پیش میره و بقیه هم به هر حال می‌ایستن، عنایت بفرمایید، لذا ثوابش هم از همه بیشتر، اون کسی که محوره، چون سهمش. یا مثلا شما ببینید در یک منزل، توی خونه پدر و مادر، در خانواده به صورت کلان هست، درسته که مادر محور تربیت تو خونه، ولی مدیریت کسش، لذا خداوند متعال مسئولیت دینداری، مسئولیت دینداری خانواده رو به عهده پدر گذاشته. یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم. مؤمنین هم مواظب خودتون باشید، هم مواظب خانواده هاتون باشید. یه پدر نمیتونه عبا سر بکشه بره یه گوشه خودش گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون، مسئولیت بقیه هم به عهدشه. در این حال که به عهده تک تک خود افراد هست، اما از اون محور خانواده یعنی پدر و سرپرست خانواده میخواد، نه فقط با حرف. حالا حرفم یه جاهای خوبه، اما با عمل، با اخلاق، با مهربانی، با محبت نسبت به بچه ها، با وفای به عهدش، با صداقتش، با الگو شدنش، بچه هاشو میتونه دیندار نگه داره. البته یه جاهای حرفم بزنه. رضوان خدا بر مرحوم شبای جمعه نیم ساعت برای بچه هاش حرف میزد، نیم ساعت برای بچه هاش دو تا مسئله شرعی میگفت، یه روایت میخوند، موعظه میکرد، یه روزم میخوند. اما همین علامه مجلسی بزرگوار که نیم ساعت تو هفته عمل میکرد، یک هفته با صداقتش، با محبتش، با مهربانیش، با رفاقتش، با وفای به عهدش عمل میکرد، وقت نیم ساعتی که حرف میزد تا عمق جان بچه هاش اثرگذار بود. اگر پدر توی خانواده خودش شرم نباشه تو دینداری، بچه یه پله عقب‌تر، چه بسا یه پله پایین‌تر قرار میگیره. محور دینداری تو خانه و خانوار پدر خانواده هست. توی لشکر که در مقابل دشمن ایستاده، توی لشکر فرمانده لشکر هستش، او هست که با شدت روحیش، با مقاومتش بقیه رو مقاوم میکنه، با شجاعتش بقیه رو شجاع میکنه. اگر فرمانده لشکر تزلزل داشته باشه، اگر فرمانده لشکر تردید بکنه، نقطه ضعف از خودش نشون بده، این سرایت پیدا میکنه به بدنه، سرایت پیدا میکنه به بقیه. اینجوری هستش دیگه. شاید شنیده باشید، نقل میکنن میگن نادرشاه توی یکی از جنگ ها دید یکی از سربازاش مردانه و شجاعانه داره میجنگه، خیلی خوشش اومد از شجاعت این سربازش. یه جایی گیرش آورد، سرباز اهل کجا هستی؟ گفت من اهل اصفهان هستم. گفت اهل اصفهانی؟ پس چرا زمانی که زمان شاه سلطان حسین صفوی، آخرین پادشاه صفوی، که یه فتنه ای توی اصفهان درست شد و به هر حال حمله ای شد به اصفهان، نادرشاه سوال کرد این شجاعتی که از من دارید میبینید، من شما رو میبینم شجاع میشم. اون موقع شاه سلطان حسین بود، ذلتش تسری پیدا کرده بود به اون ذلت و حقارتش به همه سرایت کرده بود، من شما رو که دارم میبینم شجاع میشم. هرچی جمعیت گسترده تر بشه، هرچی جمع وسیع تر بشه، اون محور کارش سخت تر میشه، تا برسه به امت و امام، تا برسه به امت که محورش امامه. این که پیغمبر اکرم شنیدید فرمود شیبت نیست سوره هود، سوره هود منو پیرم کرد. خدا رحمت کنه امام راحل عظیم و شأنمون رو، خب ایشون تفسیر میکرد، بقیه مفسرین هم همین رو گفتن، گفتن به خاطر اینکه دنباله ای داره این تو سوره هود، یه آیه ای هست که تو اون آیه خدا متعال میفرمایید که فاستقم کما امرت و من تاب معک. پیغمبر استقامت کن و مؤمنینی که باهات هستن، یعنی گویی استقامت مؤمنین رو هم خدا از پیغمبر میخواد. فاستقم، ببینید آیه نفرموده فاستقم کما امرت ولی استقم من تاب معک. اینجور نیست که آیه فرموده باشه تو استقامت کن، همراهانت هم استقامت بکنن. یه فعل داره، فاستقم کما امرت و من تاب معک، گوی استقامت بقیه رو از پیغمبر میخوان. وقت امت پیغمبر، حالا الان من وارد این بحث نمیشم، امت پیغمبر یا امت تاریخیه، یعنی تمام موحدین تاریخ در رأسشون پیغمبر اکرم هست، یه همچین بار سنگین رو میکشه. پیغمبر ریشه درخت توحیده. طبیعیه که وقتی استقامت بقیه رو از پیغمبر بخوام، کار بسیار سنگین هستش. اونی که محور هست استقامتش، امیدش، بقیه رو هم امیدوار میکنه، بقیه رو هم محکم میکنه. ما تو 200-300 سال اخیر شاید حداقل نصف ایرانمون رفت در اثر ضعف، در اثر سستی پادشاهان گذشته، شاید بیش از نصف ایران رفت. اما چطور تو این 47 سال با این همه توطئه که تمام قلدران تاریخ، تمام به هر حال نظام سلطه علیه ما بودن یه سانتیمتر محور مستحکم هستش. او تزلزل به خودش راه نمیده، او تردید به خودش راه نمیده. یعنی بفرمایید این محور جبهه حق در ایران ما نائب امام زمان علیه السلام است. خود ایران ما محور جبهه جهانی مقاومته. الان دیگه جبهه مقاومت جبهه منطقه‌ای نیست، الان جبهه مقاومت گسترش پیدا کرده. یه زمانی تو منطقه جبهه مقاومت بود، تو لبنان بود، تو فلسطین بود، تو سوریه بود، تو یمن بود، تو عراق بود. امروز جبهه مقاومت رفت تا آفریقا و آمریکای جنوبی، بلکه تا خود آمریکا و اروپا. ده‌ها هزار نفر تو پاریس، تو لندن، تو نیویورک کف خیابونا علیه ظلم وایسادن و هزینه میدن. این مهمه، فقط شعار دادن نیست. اون کسی که دوره دکتریش از قید مدرک رو میزنه، اون کسی که بیرونش میکنن، اخراجش میکنن از آمریکا، قیدش رو میزنه و در مقابل ظلم وایساده، نامه‌ای که رهبر بزرگوارمون آخرین نامش به جوانای اروپا و آمریکا این بود که شما هم بخشی از جبهه مقاومتید. جبهه مقاومت به محوریت ایران اسلامی که ولی خدا توش محوره گسترش پیدا کرده و یه جبهه جهانی شده. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، ما تو هیچ روایتی نداریم، تو هیچ روایتی نداریم که امام زمان علیه السلام وقتی تشریف میاره که همه مسلمان بشن، نداریم. اونی که داریم این هست، حضرت ولیعصر علیه السلام وقتی تشریف میاره که همه ظلم ستیز عدالت خواه بشن. این اتفاق داره میفته. تا 10 سال پیش این اتفاق نبود. کی تا 10 سال پیش کف خیابونای اروپا و آمریکا ده ها هزار نفر علیه ظلم بیان بیرون؟ این اتفاقات مبارکی است. محور جبهه مقاومت جهانی ایرانه. ایران اگر خدای نکرده به سازش کشیده بشه، ایران اسلامی اگر خدای نکرده ضعف از خودش نشون بده، جبهه مقاومت جهانی هستش که دچار ضعف میشه. از این جهت هستش که شما نگاه بکنید این بار سنگین جبهه حق رو دوش محور. اجازه بفرمایید نقطه مقابل هم ببینید محور چیه و کیه. تو جبهه باطل، تو جبهه حق محور عرض کردم ایران اسلامی هست در کل جبهه مقاومت جهانی و به محوریت رهبر بزرگوارمون. تو جبهه باطل محور کیه؟ آخرالزمان تقابل محورهاست. محورهای اصلی در مقابل هم قرار میگیرن. در آخرالزمان اسلام ناب در مقابل کفر ناب قرار میگیره. الان در مقابل ما کیه؟ محور اسرائیله. کل اسرائیل 23 هزار کیلومتر مربع بندی استان کوچک ما هست. اگر اسرائیل به خودش باشه نصف روزم نمیتونه در مقابل با دوام بیاره. اگه به خودش باشه. محور اسرائیل نیست. محور میکنم یه آیه را توجه بفرمایید. آیه 82 سوره مائده. خدا متعال بفرمایید ولتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. پیغمبر، سرسخت ترین دشمن مؤمنین یهود و مشرکینن. اول یهود رو خدا نام میبره. این قوم لجوج و عنود که همیشه تاریخ در مقابل انبیا بودن. یهودی ها غیر از کلیمی ها هستن. شما میدونید الان کلیمی ها به هر حال تو کشور ما زندگی میکنن، نماینده دارن تو مجلس. کلیمی ها میگن ما کسانی هستیم که پیروان هست موساییم، نجات پرست نیستن. ما پیروان هست موساییم، کمان که یه عده پیروان هست مسیحن، یه عده پیروان پیغمبر اسلامن، میشه کلیمی. اما یهودیان نجات پرستن. اینم مال جدید نیست، صدها سال قبل این بوده. شما قرآن رو ببینید، قرآن از قول یهود دیدگاهشون رو اینجور نقل میکنه. نحن ابناء الله و احباؤه، ما فرزندان خدا و عزیز کرده های خدا هستیم. نحن ابناء الله و احباؤه، ما یه تافته جدا بافته هستیم. خدا ما رو جهنم نمیبره. لن تمسن النار، اگرم خدا ما رو جهنم ببره الا ایاما معدوده، یه چند روز بیشتر نیست. ببینید این تفکر نجات پرستانه از یهود از دیرباز بوده. ما امروز اینا رو کودک کش میدونیم، اما قرآن اینا رو پیغمبر کش میدونه، نه کودک کش. مکرر تو قرآن خوندید یقتلون الانبیا بغیر حق، قتلهم الانبیا بغیر حق. مکرر تو قرآن اومده. تو روایات ما هست تو یک روز 70 تا پیغمبر رو کشتن. میدونید دلیلش چیه؟ همین تفکر نجات پرستانشون، همین تفکر. یعنی بر نمیتابیدن حتی یک پیغمبری طبق منافعشون نباشه، طبق منافعشون نباشه. قرآن میگه ها کلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم فریقا کذبوا و فریقا یقتلون. هر موقع یه پیغمبری میومد که تابعشون نبود، به دلخواه اونا رفتار نمیکرد، غرور، سرکش و لجوج، اون پیغمبر رو میکشتن. در اوج پیغمبر اسلام کاهنان یهود، شما تاریخ رو ببینید، کاهنان و پیشگویان یهود، اینا طبق همون به هر حال اسنادی که داشتن، قبل از میلاد پیغمبر، قبل از پیغمبری در جزیره العرب خواهد آمد، یهودیا اومدن مدینه، خونه خریدن اومدن مدینه، برای اینکه اون پیغمبری که میاد به نفع بنی اسرائیل باشه، به نفع یهودیا باشه. حتی قلعه خیبر رو که درست کردن، قلعه خیبر رو برای حمایت اون پیغمبر. قرآن میفرماید یعرفونه کما یعرفون، میخواد بیا رو میشناختن با جزئیات. اون پیغمبری که میخواست بیاد، یعنی پیغمبر اسلام، رو میشناختن. وقتی پیغمبر آمد، قرآن رو آورد، اینا دیدن که دعوت این پیغمبر جدید که آمده یه دعوت جهانیه، دعوت برای یه گروه خاصی مال بنی اسرائیل، و اینجور نیستش که تابع هواهای اینا باشه. قرآن فرماید فلما جاءهم ما عرفوا، وقتی همون پیغمبری که از قبل میشناختنش اومد، کفرو به، بهش کفر ورزیدن. فلعنت الله علی الکافرین. قرآن میفرماید پس، این فا خیلی حرف داره، میفرماید پس حالا که اینا میدونستن که این پیش کفر ورزیدن، فلعنت الله علی الکافرین، لعنت بر اینجور افراد. اینا فقط کودک کش نیستن، اینا پیغمبر کشن رو همون نجات پرستیشون. امروز یهود در قالب صهیونیسم جهانی شده، اونها هم جبهه درست کردن، اونها هم یار گرفتن. صهیونیستا، چه صهیونیستای یهودی چه صهیونیستای مسیحی، که امروز دو آتیشه تر از صهیونیستای یهودی هن. که این خیلی جای مطالعه داره دوستان، ببینن برای چی اینا مسیحیت رو به نفع خودشون مصادره کردن، چطوری تونستن نفوذ کنن که مسیحیت رو به نفع خودشون مصادره کردن. بیش از 70 میلیون نفر تو آمریکا الان فرقه اوانجلیست هستش، مسیحیای افراطی، مسیحیای افراطی که اینا صهیونیست هستن. بایدن رئیس جمهور سابق میگه من یه صهیونیستم. خانم رایس که وزیر امور خارجه بود زمان بوش پسر میگه من یه صهیونیستم. ببینید بسیاری از سیاستمدارها و خیلی از افراد دیگری که مسیحی هستن، اینها صهیونیستای مسیحی هستن. صهیونیسم جبهه باز کرده، جبهه درست کرده. اسرائیل در واقع بازوی اجرایی صهیونیسمه. به جهان آوردن، وعده بهشت موعود و سرزمین امن بهشون دادن، اینا آوردن اینجا جمع کردن، تمام نظام سلطه پشت او هستن. بعدش یکی دو روز بعد منطقه جنگیه، تو منطقه جنگی رؤسای جمهور نمیان، رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیر انگلیس، صدر اعظم آلمان، همشون اومدن. نه اینکه نماینده بفرستن، خودشون اومدن. چرا؟ ناموسشون به خطر افتاده. اسرائیل ناموس نظام سلطه است. اسرائیل اگر دچار فروپاشی بشه، نظام سلطه دچار فروپاشی خواهد شد. شما نگاه بکنید تو همین 12 روز چقدر کمکش بودن تو پایگاه‌های منطقه، جنگنده‌هایی که رو هوا بودن، پهپادها و موشک‌های ما رو رهگیری می‌کردن، لایه‌های مختلفی که بالای خود اسرائیل درست کرده بودن. با این وجود موشک ها و پهپادها رفت و اون اتفاق براش افتاد که افتاد. اینجا هست که یک به محوریت ولی خدا سر بلند کرده که در مقابل تمام قدرت های بزرگ، در مقابل تمام نظام سلطه که پشت اسرائیل بودن، 47 سال این کشور مظلومی که تحریم شده بود، با هر چی داشتیم از خودمون بود، از کسی هم کمک نگرفتیم، در مقابل تمام نظام سلطه ایستادیم.